نیز تباهش کنم یا متصل کنم به ابدیت، کدامش؟ این عرضی که میخواستم بکنم اینه، این رباعیات را تنها بگذار جلوتون، قطع نظر کنید از اینکه گوینده کیه. اگر قطع نظر کنیم از خیام، این رباعیات مزامینش دم دست همه است. آقا مرگ هست، یه نفر هست در اینجا بگه نیست؟ آقا جوانی بالاخره رو به پیری خواهد رفت، کسی دارید اینجا بگه نیست؟ منتهاش فقط او آورده، هنری به کار برده است که اینطوری بیان کرده. هنریش، ادبیش به جای خود، من اونو حرف نمیزنم، جبی هنریش خیلی داری صحبت مزمون. آقا این شیوع و رواج این رباعیات علتش چیه؟ بانجی چیزی نداره توش. اینجا را خوب دقت کنید، چرا تو کشو خیلی از کشورهای مغرب زمین کشوش را باز کنه؟ رباعیات خیام. دلیلش چرا فیتزجرالد اینقدر تأکید کرده در ترویج این کتاب؟ چرا خودمانی ها ایدهی به چه دلیل؟ و چرا وقتی رباعیات خیام اسمش میاد، خب یه ارزشی مافوق شعر یک شاعر معمولی ما تلقی میکنیم؟ چرا؟ برای اینکه گوینده عمر ابن ابراهیم خیامی نیشابوری فیلسوف ریاضیدان دانشمند است، ولی خودش پی نفسه ها، خود این رباعیات دردی را علاج نکرده. آقا جان خدا شاهدی دقت می کردم بابا، یک گره باز به شغل دار. خب چون عمر ابن ابراهیم خیام، بخونید بچه ها، اینا رباعیات مهمه، خیلی مهمه. چرا؟ گویندهش یک فیلسوف ریاضیدان، بسیار عالی. پس ارزش این رباعیات به دو جهت است که گوینده خیامه، خیلی عالی. اون ملاک شخصیت خیام چیه؟ فلسفهش چیه؟ که باعث شده است که به جهت داشتن اون فلسفه رباعیاتش دارای ارزش باشه. فلسفهش یک فلسفه مشاعی منظم سیستماتیک تا اونجا که کار کرده، عالی. و روش مبدا و معاد، بحث در تکلیف، قوقا کرده. اون وقت چی میشه؟ تکیه کنید به شخصیت خیام که فلسفهش فلسفه مشاعی الهی هدفگراست، برای اثبات اینکه رباعیات پوچکراش درسته. شما معنا بدینم. از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مغاک من و تو، ونگاه برای خشت گور دیگران، در کال بودی کشند خاک من و تو. زیباست، جالبه، کسی هم حرف نداره درش. منم کوچکتن ارزی ندارم، کوچکتر از اینم که در ادبیات در این من ریبارو اظهار نظر کنم. خیلی عالیست، مضمون کن، مطلب کن. ما تشریح بدن این جوانان که اینجا میبینید، اینا نشسته میگن آب دارید، یه پیاله با آب، آب آب. از تو خواهند آب زم پس کاروان تشنگان، چون تو از هامون گریزی رویزی جیهون کنی، آب دارید بگید، تشنه زیاد. بنابراین ما اگر بگیم این رباعیات خیلی ارزش دارد چون خیام گفته، یه دفعه روی ادبیش من عرض کردم، ببینید چقدر تاکید میکنم سوء تفاهم نشه. ممکنه بعضی از دوستان ما از این سخنرانی باخبر بشن که ادبیات را برای خود ادبیات میخوان، هنر برای هنر. میخوام بگم اون تیکه را من الان اینجا البته قبول ندارم، حالا او قبول داره، میگه هنر برای هنر، بذارید مطرح بشه. خیلی خوب، بله رباعی خیلی زیباست، همین که الان خوندم خیلی جالب. مضمون چیه؟ آقا شما میمیرید، میبرن میدارن زیر خاک، بعدن خاک میشوید، بعدن هم آب میریزن، گل میشه، خشتش میبره. خب این جریان طبیعی من بود، جریان پشت پرده من که از نطفگی آمدم سیری کردم و سیری کردم جهانی را در دلم. من انسانی که وفی کنت و العالم الاکبرو، ای همه دریا چه خواهی کرد نم، ای همه هستی چه میجویی عدم. حساب اینا چی کار میکنه؟ آقا این رباعی خیلی زیبا میگی، و من هم اینا دارم میبینم خش شدم، منم خش شدم. در کارگاه کوزگران رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزخر و کوزه فروش. از من میپرسی کوزگر و کوزخر و کوزه فروش؟ اجسامشون در خاک پوسیدن، خاک شدن، خش شدن، رفتن. ارواحشون نمیدانم چه کردن در اینجا تا ببینم کجا رفتن. اونم من نمیدانم تا ببینیم روح چه کرده در این دنیا. به هر حال بار دیگر عزم میکنم تکیه بر این چین رباعیات خیلی مهمه، چون خیام گفته. خیام چرا مهمه؟ چون فیلسوفه. فلسفه خیام از چه ریشه است؟ هابسیسمه؟ اپیکوریسمه؟ نیهیلیسمه؟ پاکا دادارا دادگرا. یک مناجاتش اینطوری شروع میکنه. ولی الان اگر بچه بره کتابخانه بالا کتاب خیام را برداره، این نیست توشا. مگر اینکه شما بگید آقا جون پسرم بیا جلو خیام میخوای روش مطالعه کنی، بیا. این کار شده روش، اینم کار شده روش، اینم کار شده روش. بدونی در بای رباعیات این ارزیابی شده، شخصیتش این بوده، برو جلو ببینم. این یک بود از کتاب. یک بود دیگر از کتاب این است که اون دیگه با شرمساری عزم کنم، گرچه مقصود از کتاب اون فن بود، گر تو اشبالش کنی هم می شود. 30 میلیون نسخه، البته یه وقتی تخمینی ها، آقایان اینجا شاید اشخاصی داشته باشیم، عزیزانی داشته باشیم که آمار دقیق دارن در دنیا چقدر کتاب داریم. ما یه وقتی حد زدیم در حدود 5 میلیارد حدسه، البته نمیشه روش حساب کرد. بعد یه تقسیم بندی های تخمینی هم خودمون کردیم، باز تأکید میکنم عدد دست نمیخوام بیرم، تخمینه. آمد و در حدود 50 میلیون از این مجلدات اخلاقی و مذهبی و سازندگی. 50 میلیون آقا، 50 میلیون نسخه دوای این بیماران را معالجه نکرد که نکرد، بالش شده. گرچه مقصود از کتاب اون فن بود، گرچه اشبالش کنی هم می شود. اونی که به نظرم میاد در یکی از اکتشافات مال میشیل فارادای، ایشون صحافی می کرد، کتاب یه کتابی دستش داده بودن نگاه میکرد اینها، یه وقت یه جملاتی دید از اونجا حد زد الکتریسیته رو پیش از ادیسون حد زد. دوران دقیقش یادم نیست، فعلا داشت صحافی میکرد. بنای کاخ بزرگی از علم را در اون کتاب صحاف. ولی از این طرف مثل الذین هم تورات ثم لم یحملوها که مثل الحمار یحملو اسفار، اما نمیداند که در او چه میگذرد. یه مثال یه وقتی عرض کردم که اهمیت کتاب را اجازه میدونم عرض کنم. شما الان یه کتابی فرض کنید که پر ارزشترین مطالب در اون کتاب نوشتن، فرض دیگه پر ارزشترین کتاب بذارید به بغلتون برید یه روستایی، جلد این کتاب زخم باشه، مقاوم باشه، برید یه روستایی، اونجا با اون روستایی که قوم خیشید آشنایید برید دیدنش، به شما میگن الان داره یه دیوار میچینه بره بالا، میایید سلام علیکم آقا حالش ما خوب آمش روزا خوب چطوری چه خبرها درده چه خبره فلان، عباس آقا عروسی کرد یا نکرد، چه جور شد فلان، اولی نفاپوسی ها. اونم میگه شهر چه خبر بود؟ الحمدلله بد نبود و خوب بود و فلان. این دهاتی هم روستایی هم داره دیوار طویله را میچینه، یه دفعه نگاهش میفته به بغل شما، حاج اکبر او چیه بغلتون؟ بگه شما میگید کتابه، کتابم فرض کنید با عظمت‌ترین کتابه، میگه لطف کن من اونو ببینم، میگیره اول میدی چکار میکنه، اینجوری میکنه ببینه مقاومتش چطوره، میتونه جای یه خشت را بگیری یا نه. اون وقت میبینه نه خیلی خوبه، جلدش هم خیلی محکمه. حاج اکبر اینا بدید ما اینجا از شما یادگار میشه ها. همینجا میگه آقا این کتابه، کتابه همین، من امروز دیدم کتاب چی؟ یه دونه خشت تو به من چیز کردی، مزایقه کردی، آقا شب شامم بهش نخواهد داد، یقین میدونید. بعد به جای مرغ و اینها به زنش میگه نرگز یه خورده پنیر بیار، همین بسش. درسته یا نه؟ به جهت اینکه با ارزشتر این کتاب را طبق خواسته او به جای یه خش نگذاشت. گرچه مقصود از کتاب اون فن بود، گر تو اش بالش کنی هم میشود. خدایا ما را موفق بدار این کتاب ها برای ما بالش خواب نباشند. خدا ما را از کتاب خانهای حقیقی قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست. در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی. در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام به شما. این برنامه زلال تاریخی که در این لحظات و دقایق از این رسانه دینی میشنوید، برنامه‌ای که تلاش میکنه صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنه و واکاوی بکنه. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند و با حضور ایشون انشاءالله برنامه رو پیشکش حضور شما عزیزان خواهیم کرد. جناب استاد سلام به شما، به برنامه خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف و حضور دارن. از خداوند متعال توفیقات و تاییداتون و زفتون رو برای همه عزیزان طلب میکنم، در خدمتون هستم.
بسیار متشکرم. در برنامه‌های گذشته در خصوص وقایع دوران حکومت عثمان صحبت کردیم و خب یکی از نکات خیلی مهم کارگزاران عثمان بودند که در برنامه‌های گذشته به 2 نفر از اونها پرداختیم، یکی سعد ابی وقاص و دیگری ولید ابن عقبه که به صورت مفصل درباره‌شون صحبت کردیم. ولید کسی بود که به استانداری و در واقع ولایت کوفه منصوب شد، اما خب به هر حال سابقه او در تاریخ اسلام اونقدر سیاه بود که شاید دلیلی باشه بر این که چنین اتفاقی نیفته. اما عثمان به سبب اینکه او از بستگان مادریش حساب میشد، ولید ابن عقبه رو به این سمت منصوب کرد. درباره زندگی سیاه ولید ابن عقبه هم صحبت شد و اینکه سرانجام او در شام و در زمانی که در واقع همراهی معاویه میکرد از دنیا رفت. در خدمت شما هستیم و ادامه کارگزاران عثمان رو از زبان شما میشنویم و معرفیشون رو همراه شما هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکات کلیدی و اساسی این درباره قضاوت نسبت به صلاح و فساد حاکم این که او رو از کارگزارانش باید شناخت.
بله،
چون امور توسط کارگزاران انجام میشه، یا حاکم در رأس، اما به عنوان ایدی و دستها و اهرم‌های هستن که حاکم به وسیله اونها کار رو پیش میبرد، که اگر اینها افراد صالحی باشن طبیعتا امور بر اساس صلاح پیش میره، اگر عکسش باشه خیر، که در زمان ما هم همین رو مستاق داره دیگه. به هر حال کسی که در حاکمیت هست باید سعی بکند که کارگزاران صالح رو انتخاب بکند و بحث شایسته سالاری یکی از اصول انکار ناپذیر در اسلام و در سیره معصومان علیهم السلام هست. و خب متأسفانه عثمان به سراغ کسانی رفت که اینها سابقه خوشی نداشتند. یکی دیگر از این افراد که قطعاً نباید عثمان اون رو به عنوان کارگزار انتخاب میکرد با توجه به سابقه بسیار بد او،
بله،
و به خصوص بر مناطق مهمی مثل قبلا دیدیم ولید بن عقبه رو برای کوفه نصب کرد، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح با سین و ها، این هم از بستگان عثمان بود. حالا سابقه شو عرض میکنم نسبتش با عثمان، گرچه از تیره بنو عامر هست از بنو امیه نیست، اما برادر رضایی عثمان هست،
یعنی
برادر شیری و پسرخاله عثمان هم محسوب میشه و سابقه اسلام او برمیگرده به دوران قبل از فتح مکه. قبل از فتح مکه آمده مسلمان شده، به مدینه آمد، چون خواندن و نوشتن بلد بود، لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گاهی او رو کاتب آیاتی از قرآن قرار داد، آیاتی میفهمد و کتابت میکرد. اما بعد از مدتی هم قبل از فتح مکه مرتد شد، فرار کرد دوباره به مکه،
بله،
برگشت به اون جای اصلیش و اونجا ادعا میکرد که بله محمد صلی الله علیه من رو مأمور کتابت قرآن قرار میداد و من آیات رو تغییر میدادم، تغییر به این معنا آخر آیات رو،
بله،
والله سمعون علیم والله علیمون حکیم مثلا میکردم، امثال اینها.
فکر میکرده ضرر خاصی نمیزنه، حالا یا سمیون حکیم یا
نه، خود نشانه، بله، خبس باطنش،
بله،
اصلا خود نشون بود که اصلا اسلام آوردنش چه بسا منافقانه بوده.
درست،
این ادعا میکرد. خب مشخص بود که این ادعای دای باطلی، چون پیامبر اکرم ناظر بر کتابات و کتابات وحی، جزء کتاب اصلی وحی هم نیست این. چرا؟ چون کاتبان اصلی در رأس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، بعد عبدالله ابن مسعود بود، ابی ابن کعب بود، بعد ها زید ابن ثابت اضافه شد، امثال این عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح به عنوان کاتبان جزئی که گاهی پیامبر اکرم ازشون استفاده کرده. چرا؟ برای اینکه خب قرآن باید در دست صحابه منتشر میشد، چاپ هم که نبود، بالاخره باید می‌نوشت، و خب مشخص بود که رسول خدا صلی الله علیه مانع هر شود که چنین تغییراتی در آیات قرآن میشه. به هر حال چنین ادعایی رفت در مکه مطرح کرد،
بله،
و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که شنید چنین ادعایی رو و ارتدادش رو، او رو محدور الدم اعلام کرد، یعنی جزو یکی از کسانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر رفتارهایی که داشتند هنگام فتح مکه فرمود این چند نفر رو، اسامیشون رو فرمود، که حالا در تعداد اونها یک اختلافی هست. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عامل تو 20 چند نفر رو در کتاب صحیح سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله برمی‌شماره، بعضی نظرشون تعداد کمتره. بالاخره هند مثلا یکی از اونهاست، هند جگرخوار به خاطر کاری که با حمزه کرد در جنگ احد. یا مثلا وحشی قاتل حمزه یکی از اونهاست. این عبدالله بن سعد بن ابی سر هم به همین ترتیب. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که اینها را اگر حتی متعلقن به استار الکعبه آویزان به، یعنی دستشون روی پرده کعبه هم باشد، اینها رو به قتل برسانی. یکیش این آقا بود. بعد از فتح مکه این پناه آورد به عثمان، رفت به خانه عثمان و عثمان هم آوردش نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شفاعت بکند و طلب عفوش بکند. و پیامبر اکراه داشت، چه بسا حضرت آینده این رو هم می دیدن، اکراه داشت که عفو. ساکت شد پیامبر اکرم، ساکت ماند. عثمان هی اصرار کرد، پیامبر ساکت ماند.
بعد از گفتیم که عثمان کلا روحیه خیلی شفاعتگرانه ای داشت.
بله بله بله.
از این افرادی
یعنی نه نسبت به همه، نسبت به قوم خیشات دیگه.
بله.
نسبت این افرادی که خب متاسفانه خود به خود نشون میده که به هر حال چقدر وابستگان عثمان از بنو امیه و اینها مستحق مجازات بوده اند که عثمان اینها رو شفاعت میکرد. و بعد از اصرار عثمان پیامبر اکرم فرمود که خب گذشتم از خون این، گذشتم و عفوش کرد. و بعد اینکه رفتن پیامبر اکرم نوعی اعتراض نسبت به حاضران در جلسه، از خود این اعتراض پیامبر برمیاد که امیرالمؤمنین اونجا حضور نداشت و الا قطعا حضرت حکم اجرا میکرد. فرمود که خب چرا حکمی که من داده بودم اجرا نکردید؟ سکوت پیامبر، همونجا باید حکم اجرا میکردن. یکی از اصحاب عرض کرد که یا رسول الله خوب بود با اشاره چشمی چشمکی چیزی به ما میرسوندید. که فرمود که پیامبر به تعبیر بنده من که حکم سریع قبلا داده بودم، بیان حضرت که پیامبران رو سزاوار نیست که با چشم و ابرو حکم صادر بکنند و مرگان چکنند. حکم سریع پیامبر قبل داده بود، تا زمانی که نقضش نیامده اون حکم قبلی باید اجرا بود. منظور با اکراه پیامبر اکرم از این گذشت. و خب این بعد رفت در زمان عثمان، با توجه به این رابطه ای که با هم داشتن، عثمان این رو نسبش کرد به عنوان والی مصر. اصلا جاهای مهمی مثل مصر جای کمی نبود، چون که ولید رو برای کوفه نسب کرد، این رو هم برای مصر نسب کرد. و کسی بود که به تعبیر مقدسی در البدع و تاریخ جلد 5 صفحه 201 گویا در مصر جز فسق و ظلم کاری نداشت. تعبیر این مورخ است. در سال 25 هجری، حدود تقریبا 2 سال بعد از اینکه عثمان به خلافت رسید، این رو نسب در استانداری مصر کرد. و گفتن چیزای عجیبی در هم مقدسی نقل میکند که خیلی عجیبه. میگه به خونخواهی یک نفر 700 نفر رو کشت. اینها رو نمیدونیم چطور باور بکنیم. و طبیعتا همینطور باید بوده باشه که مردم مصر با اون حالت قیز و غضب و خشم آمدن به مدینه و اعتراض به عثمان، که اصلا علت قتل عثمان توسط این شورشیان هم همین عبدالله بن سعد بن ابی سر بود به تعبیری. یعنی همین مصریان بودن که داشتن میرفتن به سمت مصر بعد از اون وعده عثمان و در راه برخوردن به اصلا که نامه منصوب به عثمان و برگشتن به مدینه و عثمان رو کشتن. چنین کسی بود. و عرض کنم که او حدود تقریبا تا پایان خلافت عثمان در مصر بود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به خلافت رسیدن اون رو عزلش کردن، لذا و قیس ابن سعد ابن عباده رو به جای اون نصب کردن و این رفت و ملحق به معاویه شد. و باز از جمله نکاتی که مربوط به عمل کرد او در طول دوره حضورش در مصر هست، این که متاسفانه عثمان، در فتوحات اشاره خواهیم کرد، عثمان اذن استمرار فتوحات در افریقا رو به این داد. یعنی فتوحات در افریقا، در شمال افریقا، در نواحی مصر و اینها توسط امر عاص در زمان عمر انجام گرفت، دیگر نواحی رو عثمان اذن داد به این که انجام بده و گفت خمس غنایم افریقا مال تو. به چه حسابی؟ خمس و جای مثل افریقا که اصلا یک معدن ثروت هست دیگه، اینجا رو بهش از داد که بره بر اونجا و ادامه فتوحات رو بده. و خب بعد از اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت رسیدند، این رو عزلش کرده همطور که عرض شد و در سال 36 خیلی هم عمر نکرده بعد از شروع خلافت امیرالمؤمنین و مرگ عثمان. در همون اولین سال آغاز خلافت امیرالمؤمنین میگن در عسقلان به درک واسن شده و از دنیا رفته. این هم دومین کارگزار به تعبیر حالا بنده خوشنام جناب عثمان هست که باید این سابقه درخشان عثمان متاسفانه این رو به خاطر هم رابطه خویشاوندی که بین
بله.
وجود داشت و عثمان نسبش کرد اینم سرانجام اون. و همونطور که عرض کردم این در واقع نقش کلیدی داشت در قتل عثمان، به این حساب که به خاطر همین جنایاتی که در مصر کرد، مردم مصر آمدن به مدینه همراه مردم بصره کوفه اعتراض به عثمان، به عثمان وعده داد که اصلاح میکند و به جای اینکه عذر بکند عبدالله بن سعد بن ابی سرح رو، اینها رو وعده داد که عذر میکند و اصلاح میکنه. اما مردم مصر با این وعده برگشتن، در مسیر دیدن که یک سواری به تاخت داره به سمت مصر میره، او رو مشکوک شدن، گرفتنش، دیدن که بله نامه عثمان رو داره میبره به سمت عبدالله بن سعد بن ابی سرح و توصیه میکند شده در اون نامه به گرفتن این معترضین، مجازات اونها. ولذا با خشمی فراتر برگشتن به مدینه. بعد حالا میگن معلوم شد که مروان حکم که میرزا بنویس عثمان بود، او نامه رو نوشته بود،
سر خود این کارو
کرده بود، اما بالاخره این افراد شورشی باور نکردند و کار انجام
شد. به اسم عثمان تمام شد.
اما خب هیچ وقت دامان عثمان تبرئه نمیشه. چرا؟ چون اساس خود این که مروان فاسق رو به عنوان منشی خودت قرار داده، این اولین جرمه در واقع که تبعاتی هم خواهد داشت.
خیلی خوب، ممنونیم از شما. زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید، لطفاً همچنان همراهی کنید ما رو.
ای آن که خدایت فرموده عنایت، داری بر دو عالم تو حکم ولایت. ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو. ای تپش های دل عاشقان، بسته بر سلسله موی تو. مولا مولا علی، مولا مولا علی.
ممنونیم که همچنان برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. دوستان گرامی، درباره کارگزاران عثمان ابن عفان صحبت میکنیم، سومین حاکم بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. در بخش قبلی درباره عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح جناب استاد جباری توضیحاتی رو دادن. در خدمت شما هستیم جناب استاد، کارگزار بعدی رو بفرمایید برامون.
بله، از کنم کارگزار بعدی سعید ابن عاص اموی است. سعید ابن عاص نسبش نه سعید ابن عاص ابن سعید ابن عاص ابن امیه که
دو بار سعید ابن عاص
آره مشترک، بله شبیه هم است.
بله،
باز بیشتر بخوام توضیح بدم، این سعید ابن عاص ابن سعید ابن عاص، پدر این سعید همون عاص ابن سعید ابن عاص، در واقع به نحوی برادر اون خالد ابن سعید ابن عاص است. خالد یک فرد از بنی امیه بود اما شیعه امیرالمؤمنین.
درسته،
قبلا اشاره کردیم در اون مباحث دوره ابوبکر که یکی از اون 12 نفری است اون خالد،
در مسجد مدینه
از اعتراض به ابوبکر کرد و در مکه اصلا اسلام آورده بود این خالد ابن سعید ابن عاص، در حالی که پدرش سعید ابن عاص اذیت میکرد و شکنجه میداد و زندانه میکرد، این هم این بالاخره اسلام آورد و بعدش هم جزو اصحاب امیرالمؤمنین. او در واقع میشه عموی اون خالد نجیب بن امیه، میشه عموی این سعید ابن عاص ابن سعید ابن عاص.
بله،
این که خب خود اون سعید ابن عاص پدر اون خالد جزو فساق مکه بود و جزو از اون سران شرک بود در مکه که وای تعصبی مانع اسلام پسرش میشد و اینها. منظور چنین کسی یه جوان فاسق بی تجربه خوشگذرانه، اینطور که ابن سعد در تاریخش میگه جوانی خوشگذران و تنپرور بود و بدون هیچ سابقه اجرایی، متاسفانه بعد از به حساب عزل ولید ابن عقبة ابن ابی معید از کوفه، عثمان به جایی که یکی از صحابه خوشنام رو بیاره نصب کنه بر فرمانده یا استانداری جای